آقای میرکاظمی در سال 88، بعدش با بابک زنجانی، بعدش در ماجرای هفت تیرکشی محمود کریمی تصویر یا خبر منتشر شده بود و باعث شده بود تو همه این سالها نقش آقای میرکاظمی در حاشیه این ماجرا خیلی برجسته بشه و خیلی ها میگن که اون یه آدمی بوده که یک نقطه کانونی بوده برای دور هم جمع کردن مداها یا دور هم جمع کردن برخی از این تجار آلوده، حالا در باشگاه شخصیش یا در باغ وحشش، در محافل شخصی که خودش داشته. بنابراین خیلی مورد توجه رسانه ها بوده همیشه.
همین که با عنوان یک لباس شخصی کلت به همراه داشته در اون عکسی که از سال 88 منتشر شده و حالا در یک خبر دیگه که مثلا گفتن 17 قلاده ببر داشته، خود همینا توجه خیلی زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی معطوف به آقای رعیت کرده. در ابتدا اشاره کردم که آقای اسماعیلی گفته است که نمیتونه هنوز موارد اتهامی آقای رعیت رو عنوان بکنه، گفته بعد عناوین اتهامی اعلام خواهد شد. رضا، چه گمان زنی هایی میشه کرد درباره اتهاماتش؟
یه گمان زنی قبلی بوده که بود بدهکار بانکی بوده که به بانک کشاورزی اون مجموعه شرکتاش بدهی خیلی زیادی داشته که 11 سال پیش 175 میلیارد تومان بدهی داشته و این بدهی رو اون موقع بانک کشاورزی میگفت هنوز پرداخت نکرده، دنبالش بود. یه نامه دیگه من دیدم که اونجا گفته بودن 37 میلیون یورو هم به بانک صادرات بدهکار بوده. در این حال یه کارچاه کن هم بوده و برخی ربطش دادن به بازداشت آقای تبری در از نزدیکان صادق لاریجانی و ممکنه که به خاطر اون تأثیری که در برخی از پرونده‌های قضایی هم داشته بازداشت شده باشه.
خیلی ممنونم همکارم رضا حقیقت نژاد بود درباره جزئیاتی از بازداشت حسن رعیت و چهره و خصوصیاتی که آقای رعیت رو به اون میشناسیم. اما در یمن اتفاقات تازه‌ای در حال وقوع هست و اختلافاتی ایجاد شده است بین امارات و عربستان، اونطور که در گزارش‌ها منتشر شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کامبیز غفوری.
آذر ماه 1389 خودسوزی محمد بو عزیزی دست فروش تونسی آغاز سلسله اعتراضهایی شد که بهار عربی نام گرفت. نظم پیشین سیاسی از مصر و تونس تا لیبی و بحرین و سوریه دستخوش تغییر شد. یمن نیز یکی از کشورهایی بود که تحت تأثیر این ناآرامی ها قرار گرفت. شرایط سیاسی یمن به نوعی با کشورهای دیگر عربی متفاوت بود. این کشور در دنیای دو قطبی جنگ سرد به دو بخش شمالی یا جمهوری عربی یمن و جنوبی یا جمهوری دموکراتیک یمن تفکیک شده بود. در سال 1369 که این دو بخش قصد اتحاد کردند، سهم جنوبی ها از نظام جدید به اندازه انتظارشان نبود. جنوبی ها یک بار دیگر در سال 1372 سر به شورش برداشتند تا جدا شوند، اما در جنگ داخلی باختند. اکثر رهبران بجامانده از دوران سوسیالیستی جنوب در تابستان 1373 تبعید شدند. این کشور یک پارچه تحت کنترل علی عبدالله صالح با سیاست مشت آهنین باقی ماند تا بهار عربی از راه رسید. ناآرامی منتج از بهار عربی و سیاست بازی صالح برای ماندن در قدرت این کشور را به سوی جنگ داخلی دیگری برد. ساختار قبیله یمن گروه‌های مختلف را رویاروی هم قرار داد و کشورهای منطقه نیز هر یک به حمایت از یک گروه برخاستند. جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت کرد، امارات متحده عربی از جدایی طلبان جنوب و عربستان از دولت عبدربه منصور هادی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود. با کورتر شدن گره درگیری‌های قبیله‌ای، عربستان و امارات متحد شدند تا برای آنچه مقابله با شورش حوثی‌ها علیه دولت قانونی و رویارویی با نفوذ ایران در یمن می‌خواندند، ائتلاف نظامی تشکیل دهند. ائتلافی که قریب به 5 سال است با حوثی‌ها در یمن می‌جنگد. اما هفتم تیر ماه امسال خبری منتشر شد که چشم ناظران را به سوی این ائتلاف برد. امارات متحده عربی تصمیم گرفت حضور نظامی خود را در یمن کاهش دهد. اندکی بعد نیروهای مورد حمایت امارات و عربستان روبروی هم قرار گرفتند. جدایی طلبان جنوب بندر عدن را تصرف کردند و هواپیماهای عربستان مواضع آنان را بمباران کردند. اکنون قدرت‌های منطقه‌ای هم نقش خود را پررنگ‌تر و آشکارتر ایفا می‌کنند. پادشاه عربستان و ولیعهد امارات روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. یک روز بعد هیئتی از حوثی‌ها به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت. دیداری که در آن علی خامنه‌ای سعودی‌ها و اماراتی‌ها را متهم کرد که به دنبال تجزیه یمن هستند. اما فارغ از این سه بازیگر منطقه‌ای و گروه‌های مورد حمایتشان، در کشور جنگ زده یمن گروه‌های دیگری هم هستند. حزب اصلاح نزدیک به اخوان المسلمین روابط مناسبی با قطر و ترکیه دارد. شاخه یمنی القاعده، داعش و گروه‌های ریز و درشت مسلح دیگری نیز هستند که کماکان با یکدیگر می‌جنگند. این در حالی است که جامعه جهانی به رهبری سازمان ملل و نمایندهش مارتین گریفیت کماکان در حال تلاش برای برقراری صلحند. صلحی که دور نمایان هنوز معلوم نیست و آنچه مقام‌های بین‌المللی بدترین بحران انسانی قرن حاضر می‌نامند ادامه دارد.
گزارش کامبیز غفوری رو شنیدی. در همین رابطه ساعتی پیش از حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، پرسیدم که ایران در درگیری‌های یمن در کجا ایستاده.
ایران واقعیتش اینه که یک بازیگریه که آنچنان ادغام نشده در مسائل یمن. در نظر بگیریم که حوثی‌ها تا حدودی مثل حماس لزوماً به لحاظ ایدئولوژیک همانند ایران نیستند. اینها حتی در دوران جنگ صدام حسین علیه ایران در صفوف ارتش یمن به کمک صدام حسین رفته بودند و علیه ایران می‌جنگیدند، بخشی از حوثی‌ها. از این جهتش به نظر میاد که این فشاری که در منطقه رو سرشونه، ضرورت‌های ناشی از درگیری و مقابله با عربستان که حوثی‌ها رو به ایران نزدیک کرده و به نوعی جنگ نیابتی ایران با کشورهای مثل عربستان به این منطقه هم کشیده شده. از این جهتش برخلاف سوریه، برخلاف عراق، برخلاف لبنان، اون نیروی حوثی ها اون خصلت شیعی که در این کشور هستن اون نداره و اگر به اصطلاح پای مصالحه و سازش پیش بیاد و حوثی ها به یک وضعیتی برسند که بتونن خودشون رو پای خودشون بایستن، لزوماً این چیز نیست که ایران حضور و نفوذ گسترده‌ای در یمن بتونه به هم بزنه. و همین خاطر هم هست که آقای خامنه‌ای خب تأکید داره که حوثی ها به نوعی کل یمن رو دوباره در تحت سلطه خودشون در بیارن، گفتگوهای یمنی در بگیره. شاید از این راه گذر و نیاز کمتر حوثی ها به کشورهای منطقه، اون موقع ایران بتونه حضور و نفوذ خودش رو تامین بکنه.
آرتمیس سورین، جهانگرد اوکراینی، طی سفر به دور دنیا از بیش از 40 کشور دیدار کرده و انتظار داشت که با جاذبه های توریستی ایران هم آشنا بشه، اما در ابتدای ورود به ایران هنگام فیلم برداری با پهپاد به رغم داشتن مجوز بازداشت، محاکمه و روانه زندان شد. آقای سورین گفتگوی انجام داده با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، و به جزئیات سفرش پرداخته.
سفر من مطابق اصول انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا برنامه‌ریزی شده بود که تعیین می‌کنه یک جهانگرد باید به تمام شش قاره سفر و از تمام نصف النهارها و دست کم دو بار از خط استوا از شمال به جنوب و از جنوب به شمال عبور کنه. ضمناً من یک بارم سوار هواپیما نشدم و فقط از راه‌های زمینی و دریایی استفاده کردم و مجموعاً تا این سفر که از پاییز گذشته شروع شد و دقیقاً 280 روز طول کشید، بیش از 100,000 کیلومتر رو طی کردم و به 41 کشور سفر کردم. طبعاً تدارکات این سفر رو به دقت چیده بودم و تمام مدارک لازم رو گرفته بودم. روادید، مجوز استفاده از پهپاد در ایران رو از قبل دریافت کرده بودم. برنامه من این بود که از مرز شرقی وارد ایران شم و با بازدید از یزد و اصفهان و تهران و اگر وقت کردم جاذبه‌های دیگه در این مسیر از مرز آذربایجان خارج شم. مثلا شیراز تو مسیرم نبود و از اول میدونستم که نمیرسم به این شهر برم.
چی شد که برنامه تون تو ایران تغییر کرد؟
من یک پست توی فیسبوک گذاشتم که نوشتن اون چندین و چند ساعت به درازا کشید و تمام جزئیات رو تو اون شرح دادم. ماجرا اینه که تو 266مین روز سفرم تو روستای متروکه خرانق در نزدیکی اردکان 10-15 دقیقه پس از اینکه فیلمبرداری با پهپاد رو شروع کردم و باید توضیح بدم که کل سفرم به کمک این پهپاد فیلمبرداری شده و الان داریم تلاش میکنیم این رو به عنوان یک رکورد ثبت کنیم. چند نفر مسلح منو دستگیر کردن و به ایستگاه پلیس بردن. مترجم نداشتن، اما راننده تاکسی که من برای اینکه منو اینور اونور ببره استخدام کرده بودم و انگلیسی میدونست از فارسی ترجمه کرد که مظنون به فیلمبرداری غیرقانونی ام. اول نگران نشدم چون هم پهپادم و قانونی و با ثبت گمرک به ایران آورده بودم، هم فیلمی که در ایران رسیدم بگیرم صرفا شامل صحنه‌هایی از طبیعت و جاذبه‌های گردشگری بود. اما پلیس توجهی به توضیحاتم نکرد منو به دادگاه برد که در اونجا بررسی پروندم 5 دقیقه طول کشید و قاضی حکم داد که به اتهام جاسوسی باید بازداشتم. اینجا بود که متوجه شدم اتفاق خیلی جدی داره میفته. دغدغه من فقط این بود که خانوادم و کنسولگری اوکراین در ایران رو از وضعیت خودم مطلع کنم. وانمود کردم که از شدت نگرانی دلپیچه گرفتم و شانس آوردم که به من اجازه دادن از کوله پشتیم قرص بردارم. تلفن همراه هم که تو کوله پشتی بود رو تو لباسم مخفی کردم و وقتی به دستشویی رفتم تو فیسبوک پیام گذاشتم و کمک خواستم و تونستم به کنسولگری زنگ بزنم و بگم بازداشت شدم. بعد از اون پلیس تلفن رو از من گرفت. کل ماجرا قبل از زندان رفتن این بود که اونو تو فیسبوک هم نوشتم.
در فیسبوکتون در ادامه این ماجرا نوشتید که 3 روز در زندان موندید. چطور این روزا رو تحمل کردین؟
زندان بدترین تجربه زندگی من بود و استرسش وحشتناک بود. از این تعجب کردم و متأثر شدم که اردکان شهری به این کوچیکی زندانی به این بزرگی و پر از زندانی داره و زندانبانم از لحاظ روانی مشکل داشتن. احساس کردم اونا از تحقیر فیزیکی و روحیم لذت میبرن. به صورتم سیلی میزدن و میخندیدن. بعد از چند ساعت منو به بند عمومی بردن، تو سلولی انداختن که 3 نفر دیگه اونجا بودن. به خودم تلقین میکردم همه چی درست میشه. سعی میکردم این فکر رو که به داخل چرخه گوشت بی‌رحمی افتادم از خودم دور کنم. طی سفرم به دور دنیا حسم این بود که کره زمین خیلی کوچیکه و قابل دسترس و فوق‌العاده زیباست. باورم نمیشد این خاطره ها و تجربه های شیرین ممکنه در نتیجه یه سوء تفاهم و بدبینی بی اساس نابود شه. به خانوادم، نامزدم، دوستان فکر میکردم و سعی میکردم روحیم رو حفظ کنم. هرچند میدونستم اتهامم خیلی جدیه و مجازاتش میتونه فاجعه باشه.
توضیح بدید برامون چی شد که آزادتون کردن؟
همون پلیسی که منو به زندان برده بود به دنبالم اومد و به دفتر وزارت اطلاعات در شهر اردکان برد. اونجا یه افسر سپاه پاسداران که به انگلیسی مسلط بود حدود 7-8 ساعت منو بازجویی کرد. اون اولین کسی بود که به توضیحاتم گوش داد. فیلمی که با پهپاد گرفتم و کامل دید، تمام اطلاعاتی که در موبایل و لپتاپم داشتم رو مرور کرد و حتی با دفتر کارم در کیف تماس گرفت. آخرش گفت که اشتباه شده و امیدواره که این اشتباه تجربه‌ام از سفر به ایران رو تلخ نکنه. میدونم اون موقع دیپلمات هامون پیگیر وضعیتم بودن، اما نمیدونم این افسر به خصوص در جریان این پیگیری ها بود یا نه. فکر میکنم برای او روشن شد که من واقعا مرتکب هیچ خلافی نشدم.
بعدن چه اتفاق افتاد؟ تونستید به سفرتون در ایران ادامه بدین؟
بعد از اینکه از ساختمون وزارت اطلاعات خارج شدم با سفارت اوکراین تماس گرفتم. با اینکه شب شده بود سفیر و کنسول سر کار بودن و به من هشدار دادن که هوشیار و محتاط باشم چون ممکنه وضعیت دوباره وارونه بشه. اونا به من گفتن تلفنمو خاموش کنم، از رانندم فاصله بگیرم و منتظر خودروی سفارت باشم. تا صبح قایم شدم و وقتی که ماشین دیپلماتیک رسید بدون توقف حرکت کردیم تا برسیم به سفارت اوکراین در تهران. اونجا دیپلمات‌هامون به من گفتن که از ساختمون سفارت خارج نشم چون ممکنه مهره یه بازی بزرگ بشم. به من گفتن قبلا چنین اتفاقی افتاده. یه روز تو ساختمون سفارت گذروندم. صبح روز بعد با یه وند و چند تا کارمند سفارت به سمت آستارا رفتیم و وقتی که از مرز عبور کردم و پرچم ایران رو پشت سرم دیدم تازه تونستم یه نفس راحت بکشم. فهمیدم آزادم و زندگیم ادامه پیدا میکنه.
شما بعد از سفر به دور دنیا مشهور شدید، دست کم در اوکراین، و خیلی آرزو دارند با الهام از سفرتون به نقاط دوردست سفر کنند. توصیه میکنید کسی به ایران سفر کنه؟
سوال جالبیه، مخصوصا که یه شرکت توریستی دارم. شرکت ما کمک میکنه گردشگرها به مکانهای دست نخورده و بکر سفر کنن. 2 هفته پیش از ماجرای من توی ایران اولین گروه رو به ایران فرستادیم که هم از جاذبه های توریستی دیدن کردند و هم به قله دماوند صعود کردند. خیلی هم راضی بودن. برنامه داشتیم روی این مسیر جدی کار کنیم، اما الان نمیدونم آیا تورای دیگه‌ای به ایران برگزار خواهیم کرد یا نه. ایران کشور خیلی دیدنیه، برای تاریخ و تمدنشون هم خیلی اهمیت قائلم، اما به همه خواهم گفت که رویکردشون با کسانی که احساس کنن مطابق روال عمل نکردن بسیار خشنه، به ویژه در سطوح پایین، و اگر کسی گرفتار این سیستم بشه در خطره، چون چکشی عمل میکنن و کاملا محتمله هیچ کس به حرفتون گوش نده.